بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بچه امرو حال من خلاصه خیلی مساعده برای درس نبود، اما دیدم وقت آقایون ما تضییع کنیم گناه است. ما بحث راجع به این بود که یکی از وظایف حکومت اسلام این است که خلاصه یه ارتش مجهزی، نیروی مسلح مجهزی، مسلح به سلاح روز، به طوری که ترهبون بهی عدو الله و عدوکم داشته باشه و مرزهای اسلامی رو خوب حفظ کنه. و این یه چیزیست که هم عقل بهش حکم میکنه و هم آیه شریفه و اعدو و روایاتی هم قول حوشه معنا خونده. ما حالا بحث جهاد پس نمی کردیم، و این بحث این که یه نیروی مسلح مجهز باید داشته باشه. در تتمه یه تیکه رو ما از ماوردی نقل کردیم راجع به این که فرماندهان ارتش باید نسبت به ارتشی ها و قوای مسلح یه چه جور برخوردی داشته باشن. اینجا اقول و للماوردی فی بیان حقوق الجیش على امیرهم عند تسییرهم الى جبهات القتال. حالا نیروها رو میخواد راه بندازد به طرف جبهه و تو راه و حرکت و اینا، کلام و نذکر و ملخصه تتمیما للفائده. من مختصرش کردم. قال فی الاحکام السلطانیه صفحه 35 و علیه فی السیر بهم سبعه حقوق، بر اون فرماندهان ارتش است وقتی که میخواد نیرو رو به حرکت در بیاره، حالا چه از اینجا بخواد ببره جبهه، چه از جنوب میخواد ببره غرب، از غرب ببره جنوب، از شرق ببره غرب، بالاخره چه جور برخورد بشه. سبعه حقوق: احدها الرفق بهم فی السیر الذی یقدر علیه اضعفهم و تحفظ به قوت و اقواهم. خب در این ارتش یه عده ضعیف هستن، یکی ماشینش خراب میشه، حالا اون روزا پیاده و سواره و اینا بوده، حالا یه عده ماشینشون مثلا خراب میشه، پنچر میشه، نه چی میخواد این نباشد هر کی ماشینش میره ده برو یه عده وسط راه بمونن، یه عده و عقب بمونن، یه ارتش از هم پاشیده باشه. نه، باید هماهنگ حرکت کنن. الرفق بهم فی السیر الذی یقدر علیه اضعفهم، به جوری که اضعفشون هم بتونه سیر کنه، مثلا این پیاده نظامه پیاده ها بتونن سیر کنن، و تحفظ به قوت و اقواهم، اونم که قویه است قوش محفوظ بمونه. اگر خیلی شلتاقی بخوای بری اونم بیچاره با میمونه، وقتی میرسن در مقابل دشمن که اصلا دیگه نیرو ندارن، باید از اونجا بخوابن استراحت کن. ولا یجد السیر فیهلک الضعیف، اگر چنون که فیهلک الضعیف هر دوش درسته، اگر چنون چه جد شتاب بکنه در سیر، ضعیف ها هلاک میشن، و یستفرق و جلد القوی، او قوی هم او شدت این شد به میبره اینجوری. وقد قال النبی صلی الله علیه و آله هذا الدین متینون فاوغلو فیه برفق، دین متین است، حنیفیه سهل است، همه کاراش بایستی با رفق و مدارا باشه، با قلچماقی و شدت و تندی. فَإِنَّ الْمُنْبَتَّ اجاز حدیث سو، فَإِنَّ الْمُنْبَتَّ، منبت معنیش همون که منقطع متفرق، وقتی که شتاب بکنی خب یه دوا میمونه، یخت وسط راه میمونه، یخت مثلا فرض بگیری که آخه مثلا خسته نه، همچی جمع و جور نیست، باید یه نیرو که میره جمع و جور بره. فا این المنبت اونی که متفرق متشدد بشه لا ارزن قطع، نه زمین رو میتونه قطع بکنه، ولا زهرن ابقا، نه این که شطور اسبی باقی میذاره. حالا ماشین، ماشین ها یکی پنچر میشه یکی خیلی ایبانه شو همه تنبه، آخر کار که میرسی یه دو سرس ماشین ها وسط راه مونده. خب ما برخلاف ماشین ها اینا باید رسیدگی بشه نیمه. ولا زهرن ابقا، یعنی نه ای که اسب و شطورشون رو باقی میذارن همه از بین میره. و شر و سیره القه حق حق، بدترین سیرها جز حدیث است و بدترین سیرها این است که با تندی و با شتاب که موجب تعب افراد بشه. حق حق او سیری که موجب تعب بشه، اینجا باشه ولا حق ارفع و سیر و اتعبه و قیل از سیر و فی اول اللیل، سر شب هم درست نی، باید روز برن روشن. و ثانی دستور دوم، ان یتفقد خیلهم التی یجاهدون علیها، تفقد بکند اون فرمونده، ببینید این اسباشون اسبی بروی هن، شطورشون شطور برویه، این ماشینا ماشینای برویه. تو بعضی از جبهات مثلا فرض بگیرید که مهمات نه از باب مثاله، مثلا میگو آرپیجی بهمون دادن، گلوله های آرپیجی بعد برای زدن تانک اتفاقا خراب بوده، از یه جای بوده هیچ کاربرد نداشته، خب این بیچاره ای همه میرن تلفات بدن و آخر کار مهماتشون کاربردش خوب نباشه. پس باید این مهمات و این فشنگ ها و این ماشین ها و تانک ها و اینا بررسی بشه، ببینیم با اینجا تناسب داره یا نه. ان یتفقد تفقد بکنه فرمونده خیلهم التی یجاهدون علیها، اسباشون رو بررسی کنه ببینید این اسبا چجوریه، با این جبهه مناسب هست یا نه. و ظهورهم الذی یمتطونها، مراد همون شطوره، زاهب شطور میرفتن، ظهور جمع زهره، که سوارش میشن، معتی معنی همون سوار شدن شطور، شطورا رو بررسی کنه، یخ یه شطورای پیر پتلی که نتونن را اینا رو نیارن، جخ تازه اسباب زحمت هم هم. این دستور دوم. و سالس این هست که ما تلخیص کردیم، و سالس ان یرای من معه من المقاتله، این فرمونده ببیند این سربازا این پاسدارا اینا چه جور آدمایی هست. یه وقت میبینی از منافقین از مخالفین خودشون رو انداختن تو اینجا، بعد تو جبهه در اون وقت کار به جای اینکه همگامی بکنن شایع پراکنی میکنن، با دشمن همکاری میکنن، با بیسیمشون با دشمن خبر میدن، اصلا همه مثلا فقط نقشه جنگی رو به دشمن خبر میدن. این خیلی مهمه، ان یرای مراعات کنه فرمانده من معه من المقاتله، اونایی که باش هستن. ببخشید او مال بعدی است که من میگم، من این حال اینجا شما اینجا ان یرای من معه من المقاتله و هم صنفان مراعات بکنه، اینا دو دستن، مسترزقه و متطوعه. ای راجع به این جهت است که ببینید جهت حقوق و ایناشون، بعضشون مسترزقه هستن بعضی متطوعه، بزن حقوقشون میرسه نمیرسه، این جهته. و متطوعه مسترزقه حقوق بران، متطوعه اونایی که مجانی اومدن مثل بسیجی ها بزن. این سوم. و رابع ان یعرف علی الفریقین العرفا و یلقب علیهم النقبا، یه بازرس های از خودشون قرار بدن که این گزارش بده به این فرمانده راجع به این سربازا و پاسدارا و اینها، نه اینطور هم تو بیان نیرو اینجا با هم ول باشن دیگه هر کار بکنن. یعرف بر فریقین عرفا جمع عریفه، و یونقبه تو اداره یونقبله غلطه، تو ماوردی ابی الان یونقبه دارد اون درسته، این غلط چاپ غلط چاپی بوده. و یونقبه علیهم نقبا لیعرف من عرفائهم و نقبائهم احوالهم، خلاصه او فرمونده به وسیله اون عرفا و نقبا این اطلاعات پیدا کنه نسبت به افرادش. ول خامس ان یجعل لکل طائفتن شعارن یتداعون به، هر طایفه یه شعاری داشته باشه. این مثلا فرض بگیرید که ارتش محمد رسول الله، ارتش نمیدونم علی ابن ابی طالب، ارتش نمیدونم چی، اینا هر کجا لشکر علی ابن ابی طالب، لشکر اینا که اسم میذارن، هر لشکر یه شعاری داشته باشه، از شعارش شناخته بشن. ان یجعل لکل طایفتن شعارا یتداعون به لیسیرو متمیزین و بل اجتماع متظافرین، اینا همه با هم جمع بشن، شعار واحد، شعار واحد جمع کننده همه نیروهاست. تو مکه این جهت رو رعایت میکردن، هر کاروان یه شعار یه علامتی داشت. و سادس این است که از کلمه وقت این است، و سادس ان یتصفح الجیش و منفی، خوب بررسی کند فرمانده لشکرش را و کسان که درشن، لیخرج منهم من کان فیه تخذیل للمجاهدین و ارجاف للمسلمین او عینا علیهم للمشرکین. بررسی کنند، یه وقت منافقین، یه وقت مثلا دشمنان، یه کسانی به اسم نیرو اومدن و اینا به دشمن نقشه های نظامی رو به دشمن خبر میدن، جاسوسی میکنن، یا ارجاف یعنی میشتابن به جای اینکه روحیه ها رو بالا ببرند، روحیه سربازا و پاسدارا رو پایین میارن، تخویفشون میکنن. بله، من کاجل یخرج منهم، خارج کنند. یه وقت میبینیم مثلا 10,000 نیرو هست، اما 5 تا آدم عوضی توش افتاده باشد، این 5 تا همه این 10,000 نیرو رو، این زحماتش رو هدر میده. لیخرج منهم من کان فی تخذیل للمجاهدین، مجاهدین رو میخوان مثلا شکست بدن، ارجاف للمسلمین، ارجاف منش هم نیست که سبب میشه که اونا بترسند و تضعیفشون کنن روحیشون رو، او عینن علیهم للمشرکین، جاسوس هم برای مشرکین. این خلاصه ببینید، هم تو دلش خوش نکنه بگه مثلا 100,000 نیرو اومده، 100,000 نیرو واده نداره، نیروهایی که روحیه بالا باشند و متحفظ باشن، توشون جاسوس نباشه، این مهمه. و سابع، این سابعش هم مهمه، ان لا یمال من ناسبه، اینا رو البته ما باید فرمانده های ارتش توجه بکنن، فرمانده های ارتش و سپاه و اینا که تو جبهه هستن، ان لا یمال من ناسبه و وافق رأیه و مذهبه علا من باینه فی نسب او خالفه فی رأی و مذهب. خب این اختلاف در سبک فکر و برداشت و روش و سلیقه و اینا هست، جوری نباشد که این فرمانده با اونایی که هم رأی خودشن با هم بسازن و هی شکست بدن اون دسته ای رو که تو خط خودشون نیستن، که اون وقت به جای این که هماهنگی باشه تو جبهه هم خط بازی باشه، فرمونده خودش مثلا از حزب خاصیه، با اونایی که هم حزبیشن با هم بسازن، در اینجا بخوان اونایی که هم حزبشون نیستن خوردشون کنن، با اینکه همه رفتن، همه مسلمونن، رفتن برن با کفار جنگ بکنن، اما معذالک خط بازی تجلی پیدا کنه در اینها، این به ضرره. ان لا یمال، یعنی ساخت و پاخ نکنه تا من ناسبه، او که با خودش مناسبه، یعنی نسب سر قوم و خویشش است، او وافق رأیه و مذهبه، با هم هم حزبی هن مثلا، علا من باینه، با اون کسی که بینونت داره به او فی نسبه، قوم و خویشش نیست، او خالفه فی رأی و مذهبه، ای در رأی و مذهب اختلاف داره، مثلا حالا این شیعه است، او سنیه، اما هر دو دارن بر اسلام جنگ میکنن. حالا جنگ شیعه و سنی نخواد اونجا را بندازه، این فرمونده اگه شیعه است مثلا با شیعه ها بسازه دیگه، اینایی که سنی هم ما اینجا شکستشون بدهیم درده، یا اگه سنی است فرمونده بگه شیعه ها شکست بده. نه بابا حالا اینجا جنگ مذهبی نمیده بکنید، اینجا همه دون بایستی در مقابل کفار بیستید. خلاصه خط بازی اونجا جلوه پیدا نکنه، ان لا یمالع، یعنی ساخت و پاخ نکنه، من ناسبه او، اون که باش هم نسبه، او وافق رأیه و مذهبه علا، یعنی به ضرر کسی که من باینه او فی نسبه، با نسبش جونی، او خالفه او فی رأی و مذهب، فیظهر من احوال المباینه، جلوه پیدا کند از تباین اینها، ما تفرق به کلمت الجامعه تشاغلن به تقاطع و الاختلاف. حالا رفتن دارن همه با دشمن جنگ کنن، اونجا با هم خورده حسابیاشون رو با هم تصویه کنند و جنگ طایفگی یا مثلا فرضی مذهبی پیدا بشه. حالا میخوان مثلا در افغانستان با شوروی جنگ کنند، اینجور نباشد که شیعه ها با سنی ها بخوان اونجا جنگ کنند، یا فرض کن این گروه با اون گروه با هم جنگ کنند، این مسئله حزب و گروه و اینا رو بریزن دور. اینجا خلاصه طبقا دستورات خوبیه. این هفت چیز ذکر میکنه اینجا. اینجا ما نوشتیم که خلاصه باب و دفاع و جهاد و تجنید و اعداد القوه باب واسع یحتاج البحث فیه الى تألیف کتاب کبیر والغرض هنا هو الاشاره الى ان من وظائف الامام اجمالا هو اعداد العده والعده بقدر الكفايه للتجهز في قبال العدو الموجود في الحال او المفروض وجوده في المعال. حالا می دشمن نباشه بالاخره دشمن پیدا میشه، بایستی خلاصه نیروی مجهزی داشته باشه. این هم یکی از وظایف حکومته. ما در باب ششم وظایف حکومت رو داریم بیان میکنیم، یکی از وظایفش نیرو. الفصل سادس عشر که آخرین فصل ماست در این باب ششم، البته یه فصلی وسط موند و اون امور مالی اونو ما ننوشتیم هنوز و ذکرش کردیم، اون مونده. حالا الفصل سادس عشر این که وظایف حاکم رو گفتیم، حالا یه حقوق متقابله بین حاکم و امت هست و بیشتر نظرمون رو همون جهت امته، که حاکم که وظیفه داره که مصالح و امت رو در نظر بگیره، امت هم باید مطیع حاکم باشه، تسلیم حاکم باشه. این وجوب اطاعت مردم از امام از حاکم و این که نخود هر کسی فکر خودش رو تحمیل بکنه، تذکر دادن مانعی نداره، تذکر بدن، حرفشون رو بزنن، مردم باید اینجور باشن، آزاد باشن، حرفشون رو بزنن در چارچوب همون نظام اسلام، عقیدشون رو بگن. اما اگر چنون چه امام تصمیمی گرفت، این دیگه باید همه اطاعت کنن. قرآن شریف هم راجع به پیغمبر اکرم دارد و شاورهم فی الامر، با مردم مشورت بکن، باید امام مشورت کنه با مردم، افکار مردم هم بخواد. آخرش میفرماد فاذا عزمت فتوکل علی الله، نسبت تصمیم رو به پیغمبر میده. امام وقتی که تصمیم گرفت توکل به خدا، دیگه باید دیگر نم مطاعت بکنن. خلاصه آیات و روایاتی که ازش استفاده میشه که هم امام بر امت حق دارد، هم امت بر امام حق دارد، و حقی که امام بر امت دارد وجوب الاطاعت و تسلیم، و الا هر جمعهش لازم میاد، هر کس بخواد فکر خودش و سلیقه خودش رو در کشورداری اجرا بکنه. این اجمالا این آیات و روایات اطاعت و تسلیم و این میخوایم اینا اینجا ذکر بکنیم. الفصل السادس عشر فی ذکر الآیات و روایات الداله علی ثبوت الحقوق المتقابله بین الامام و الامه و انه یجب علی الامه تسلیم له و اطاعته. حالا اولیش قال الله تعالی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، سوره نساء آیه 59. اینجا ما این آیه رو دو جا مفصل ذکرش کردیم، یکی در باب ثانی اونجایی که ولایت پیغمبر و ائمه رو میگفتیم، ششمین آیه بود که ما اونجا بحثش کردیم، شاید نوشتم مفصلتر از اون گفتارمون هم باشه، بعدش مفصل ما نوشتیم. یکی هم وقتی که حدیث مقبوله عمر ابن حنظله رو میخواستیم بگیم به مناسبت اونجا، چون در اون حدیث عمر ابن حنظله او آیه طاغوت و اینا ذکر شده است و دنبال همین آیه بوده، به این مناسبت ما تفسیر آیه رو اونجا هم ذکر کردیم. اینجا فقط اشاره من میکنم، اونجا 4-5 صفحه ما راجع به آیه نوشتیم، اینجا اجمالا من اشاره میکنم، میگیم خلاصه این آیه شریفه. یه نکته این که میبینیم اطیعو تکرار شده، اطیع الله، بعد داره و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، رسول و اولی الامر با هم ذکر شده اما خدا جدا شده. ای چرا اطیع و تکرار شده؟ بعضی گفتن که وجه تکرارش اینه، اطیع الله راجع به فرائض است، یعنی اونایی که خدا واجب کرده، اطیع الرسول و اولی الامر منکم راجع به سنن، یعنی اونایی که از طرف پیغمبر اکرم معین شده، فرض الله و سنت النبی کنده. ما عرض کردیم به قرینه کلمه اولی الامر احتمال میدیم و شاید هم همین جور باشد که اطیع الله مراد اطاعت خداست در احکامی که از طرف خدا تشریع شده، که اون احکام البته از طرف پیغمبر و ائمه برا ما بیان میشه، اما در اینجا اطاعت پیغمبر و امام نیست، اوامری که پیغمبر و امام در مقام بیان احکام دارن مثل اوامر فقیه است که امر ارشادی است. اگر چنانچه از امام صادق پرسیدیم مثلا رجلون شک بین الثلاثه و الاربعه، فرمود یبنی علی الاربعه یا فرمود ابن علی الاربعه، درسته امام صادق امر کرده اما این امر اینجا امر ارشادی است، ارشاد به حکم خداست. پس من اگر اینجا عمل کردم این اطاعت امام نکردم، اطاعت خدا کردم، چون امام امری نداره در اینجا. اونجایی که پس احکام را میخوان بیان کند پیغمبر و امام، امرشون اونجا امر ارشادی است. ای اطیع الرسول و اولی الامر منکم راجع به اونجاهاییست که رسول و امام خودشون امر مولوی دارند، یعنی در مقام امامت و حکومت فرمانی صادر میکنه. اگه پیغمبر اکرم فرمانی صادر کرد که بریم به طرف بدر، این دیگه بیان حکم الله نی، این فرمان حکومتی پیغمبره. این و اطیع الرسول و اولی الامر منکم راجع به اوامر حکومتی و ولایی است که از طرف پیغمبر و امام به اعتبار اینکه ولی امر مسلمینن صادر میشه در اون شعاع حکومتشون، در شعاع ولایتشون فرمانی میدن، این مراد اینجور عوامره. لذا اطیعوا رو تکرار کرده. اون اطیعوا الله همینطور که تو اصول آقایون خوندن، امر اطیعوا الله امر ارشادی اصلا، این نمیشه دیگه امر مولوی باشه، دو الا تسلسل لازم میاد. اتا مثلا اگه بنا بشه که امر اطیعوا الله، معنیش یعنی او امر صلات و اطاعت کن، یعنی او امر زکو اموالکم، این ارشاد به همون اوامر است که طرف خدا بوده. حالا من اگر نمازم و خوندم همچین نیست که اینجا دو تا امتثال کردم، یکی امتثال امر سلو، یکی هم امتثال امر اطیعوا. نه، اطیعوا همون سلوه، اطیعوا الله یعنی سلو، زکو، حجو، این ارشاد به همون هست. ولذا امر اطیعوا الله امر ارشادیه. اگه بخواد مولوی باشه وقت تسلسل لازم میاد، برای اینکه خود این اطاعت هم باز یه وجوب اطاعت داره، باز اون وجوب اطاعت هم یه وجوب اطاعت لازم میاد. این لازم میاد اوامر غیر متناهیه و امتثالات غیر متناهیه، و اگرم مخالفت کردم یه نماز که انسان نخونده عقوبات غیر متناهیه داشته باشه، اوامر غیر متناهیه رو اسیان کرده باشه، برای اینکه اطیعومون حل میشه به عدد اوامر اطع میاد، وقت روی اطع هم باز اطع میاد، روی اون اطع هم باز اطع میاد. ای مسلمن همچی چیزی نی که من اگه یه نماز خوندم اوامر غیر متناهیه رو امتثال کرده باشم و مصوبات غیر متناهیه داشته باشم، و اگر مخالفت کردم عقابهای غیر متناهی داشته باشم. این نیست. پس اطیعوا الله یه امرش امر ارشادیه، ارشاد به همون اوامر اولیه است. اما اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یه امر امر مولوی است از طرف خدا، خدا داره دستور میده که واجب است اطاعت رسول و اولی الامر منکم. وقت اگر این اطیعوا تکرار نمیشد، نتیجه نمیشد که او اطیعوا اول هم ارشادی باشد هم مولوی، و این بسا جمع بینه لحاظین هم بود و مشکل بود. پس به این مناسبت اطیعوا الله که امر ارشادیست نسبت به دستورات خدا، ای رو اول ذکر کرده، بعد خداوند میخواد یه فرمانی بده که یجب علیکم اطاعت الرسول و اولی الامر. این اطیعوا دوم یه امر مولویست از طرف خدا، فرمان میده که من باید اطاعت کنم امر رسولو، که اگر مخالفت کنم امر رسولو عقاب دارم، به اعتباری که خدا اینجا دستور داده. حالا ایالن پس اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ای امر اطیعوا امر مولویست و نظر به اون دستوراتیست که خود پیغمبر و امام در مقام اعمال مولویت میدند. با اولی الامر سابق گفتیم یعنی صاحبان امر، مراد به امر همون ولایت و حکومته. حضرت امیر فرمود فلما نهضت بالامر نکست طائفتون و مرقت اخرى. اونجا قرائن زیاد ذکر کردیم، در روایات و اینا هر جا لفظ امر گفته شده مراد همون حکومته مسلمین و ولایت بر مسلمینه. البته ما عرض کردیم سر این که حکومت رو حکم بهش میگن، امرم بهش میگن، برای این که قوام حکومت به حکمه، فرمانده دستور میده دیگران هم اجرا میکنن، قوام حکومت به امره، فرمانده امر میکنه اونم اطاعت میکنه. از باب این که قوام حکومت به فرمان دادن و فرمان بردن است، لذا بهش میگن حکم، میگن امر به همین لحاظه. پس اولی الامر یعنی صاحبان فرمان، یعنی اونایی که حکومت دارند و دستور میدن. خب اون وقت اول الامر مین کن این اسباب تعلیق حکم بر وصف که انهم گون مشعر به علیت است، اطاعت کنید صاحب امر را از باب اینکه صاحب امره و امر داره. اینجا هر فرمانده رو قطعا نمیگیره، اون که حق امر نداره. ما برای حاکم مسلمین شرایط رو ذکر کردیم، از آیات و کتاب استفاده کردیم. اون شرایط رو اگه کسی واجب باشد ای صاحب امره، یعنی حق امر داره. اما اگر این شرایط رو کسی واجب نباشد ای صاحب امر نی، ای بی خودی امر میکنه. صاحب امر یعنی کسی که حق امر داره. پس قهرن اگر چنونچه یه حاکم عادلی هم هست، اگه یه جا امر به معصیت کرد، حال فرمونده است مثلا از طرف امام هم معین شده، اما یه جا امر به معصیت کرد، این رو دیگه حق نداره دی فرمانو بده. ای در اون جایی که امر به معصیت بکند این تخصصا خارجه. چرا؟ برای که ما به این میگیم صاحب امر، یعنی کسی که حق فرمان داره. تو حق فرمان داری به اندازه‌ای که مخالف حق نباشه، مخالف اسلام نباشه. پس اولا امراء سوء رو نمیگیرد آیه قطعا، برای که اونا حق امر ندارن از نظر اسلام. اون حاکم حقم اگر یه وقت امره به معصیت، نسبت به اینا حق امر نداشته. پس اولی الامر یعنی اونهایی که صاحب فرمانند و حق فرمان دارن در حیطه‌ای که حق فرمان دارن، در اونجا باید اطاعتشون کرد. اون وقت اینو ما دیگه از آیات و روایات دست آوردیم که کی حق فرمان داره کی حق فرمان نداره. در اینجا سه نظر هست در آیه اولی الامر. یه عده‌ای به اون مناسبت روایت ابو هریره و اینا که داشت که فرمان ببرید ولو فاجر باشد، ولو ای یا همول عمرا، میگن هر کسی اگر چنون چه آمد مسلط شد. بعضی از اهل سنت مذاقشون این بوده هر کس میخواد بشد ولو کان جابرن طاغوتن ای باید اطاعتش کرد. اگر یک جابر ظالمی قیام کرد علیه حکومت اسلام، تا مادامی که برخر قدرت سوار نشده ای طاغوت است و ظالمه، باید باش جنگ کرده عنوان باقی. اما اگر سوار کار شد این میشه امیرالمومنین و اولی الامر، باید اطاعتش کرد. یه نظر که این رو ما قبول نداریم. یه نظر هست که بگیم اولی الامر خصوص دوازده امام رو میگه اصلا. اصلا غیر دوازده امام حتی حکومت های عادلی که مطابق موازین شرع هم انتخاب شده باشن این دلالت ندارد. مثلا این یه نظرم این نظر بوده، چون روایاتی ما داریم که ائمه علیهم السلام اولی الامر رو تفسیر کردن به خودشون. مثلا این در اصول کافی خبر برید اینجوری داره راجع به همه های ایانا عنا خاصه، حضرت فرماد ای اطیع اولی الامر ما رو قصد کرده، امر جمیع المؤمنین الا یوم القیامه به طاعتنا. روایت زیاد هست در هم تفسیر برهان هم نور السقلین، روایت ها رو جمع کرده همه رو. این روایت که من خوندم اصول کافی جلد اول صفحه 276 که یه کسی بگه اولی الامر فقط دوازده امامه، این هم یه احتمال. یه احتمال چیز بین بین نه به اون جور که بگیم هر کس اومد مسلط شد ولو یه طاغوت هم اومد این دیگه شد اولل هم، نه این که بگیم خصوص 12 امام، بگیم اون کسی که همطور که من عرض کردم تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیته، این که میگه اطاعت کن اون کسی که صاحب امره، حق امر یعنی داره شما صاحب مال یعنی کسی که مال مالشه، اگه یه دوزی اومد مال مردم هسته اینو نمیگن صاحب مال، پس اون کسی که حق حکم داره حق حکومت داره. حالا اما در زمان منصور دوانیقی حق حکم به عقیده ما مال امام صادقه و منصور دوانیقی صاحب حکم نی، بی خود اومده خودشو صاحب حکم قرار داده. بگیم این روایات ائمه علیهم السلام این حصری که دارد ایانا انا خاصه این حصر اضافی است و حصر اضافی در روایات ما زیاد هست، یعنی در مقابل این خلفای اموی و عباسی و اینا که اومدن خودشونو صاحب امر میدونند و امیرالمومنین میدونن، نه اینا بی خود میگن، اینا حق امر ندارن، حق امر مال ماست. ای تا اینجاش درست که هست حصر اضافی، اما اگر چنون چه در زمان غیبت، ما که گفتیم حکومت تعطیل بردار نی، رو اون مبنایی که ما داریم اگر حکومت تعطیل بشه در حقیقت تعطیل اسلامه، دستورات اسلام فقه ما از اول تا آخر بر اساس ولایت و حکومت و سلطنته، در زمان غیبت باید حاکم باشه. حالا فقها در زمان غیبت، فقهای عادل واجد شرائط یا منصوب باشن به فرمایش آقایون از طرف امام صادق که مقبوله عمر ابن حنظله دلیل نسب باشه، فقیه عادل نسب شده باشه، یا نه اونجور که ما میگفتیم اون فقیه عادل صالح للحکومه است، اون وقت اگر در یه زمانی صد تو فقیه عادل ها مردم باید انتخاب کنن، اونی که انتخابش کردن او بالفعل میشه ای صاحب امر، یعنی حق فرمان داره حق حکم داره، وقت نمیشه بگیم ای حاکمه و حق فرمان داره اما اطاعتش لازم نی، این که وقت نقض قرض میشه. لا یتم الامر والحکم الا به این که اون که امر میکنه شما ملزم باشی اطاعت بکنی، پس به حسب منطق و عقل هر کسی که حق حکومت داره حق امر داره حق فرمان دارد قهرن اطاعتش هم باید واجب باشه. و آیات شریفه قرآن ولو مورد خاصی باشد یا در روایات ما تطبیق شده باشه بر موارد خاصی، جری و تطبیق بر موارد خاص این نفی غیر نمی کند که دیگه نشد به یه آیه تمسک کرد، و الا باید ما هر آیه بگم در یه مورد که نازل شده است دیگه به همو شأن نزولش قناعت بکنیم و به آیه دیگه بعد عمل نکنیم. اینجور نیست که اتی اولی الامر منکم یعنی کسانی که صاحب و صاحب امرن حق فرمان دارند، اونی که حق فرمان دارد قهرن باید اطاعتش بکنه و الا فرمانش لغو میشه. ما در زمان امیرالمومنین که مالک اشتر رو نصب کردند برای مصر، آیا اطاعت مالک اشتر واجب نبوده؟ مسلما واجب بوده، پس اسباب این که حق فرمان داره، ولی این حق فرمان را امیرالمومنین بهش داده. حالا فقها هم در زمان غیبت یا منصوب باشن از طرف امام صادق و یا اگه گفتیم هم انتخاب بالاخره به دستور خداست، یعنی خداوند دستور داده که یجب علیکم تعیین حکومه و بر اساس و موازینی هم که خدا دستور داده است انتخاب کردیم، یعنی شرایطی رو که خداوند برای حاکم معین کرده است ما همون شرایط رو رعایت کردیم. اگر چنون چه بر اساس دستور خدا و موازین و ضوابطی که از طرف خدا برای حاکم هست بر این اساس کسی رو انتخاب کردیم و سار حاکمم بالحق، حاکمم عادلا، امامم بهش میگیم، لفظ امام گفتیم وزن نشده برای 12 امام، یعنی بر اون کسی که حاکم مسلمینه. اینا چیزاییست که دیگه ما در ظرف 3 سال حالا گفتیم تو بحث اینا، امامم به این گفته میشه، هم امامست هم والیه هم سلطانه به حق همه اینا. اون وقت بنابراین اطیعوا اولی الامر منکم، یعنی کسی که صاحب امره، یعنی حق امر داره. دست کردم باغ شما رو اگر یه کسی دزدید، صاحب باغ شمایی، نه اون کسی که تسلط بر باغ شما پیدا کرده غصباً. منصور دوانیقی صاحب امر نیست، حق امر نداره، امام صادق حق امر داره. اما مالک اشتر که از طرف امیرالمومنین نصب میشه، ای صاحب امره، یعنی حق امر دارد در مصر، فقیه عادل واجد شرایطم. حالا یا به نصب بگیم یا به انتخاب بر اساس موازین، بالاخره ای صاحب امر است، حق فرمان داره. امر یعنی فرمان، خب حق فرمان داره، امام صادق هم حق فرمان داره، اینم حق فرمان داره، ولو به دستور امام صادق، بالاخره حق فرمان داره. حالا اگر شما بگی این چون حق فرمانش از طرف امام صادقه، پس ما که اطاعت ای رو میکنیم در حقیقت اطاعت امام صادق کردیم. بسیار خوب، ما ابا نداریم از این حرف. بالاخره اولی الامر منکم دلالت بر این که فقیه عادل در زمان غیبت باید اطاعت بشه در اون جهتی که حق امر داره، یه آیه دلالت داره. حالا شما میخواید بگید، آقا ببینید، میخواید بگید مستقیما خود ای صاحب امره، میخواد بگی اسباب این که ای از طرف امام صادقه، پس اطاعت امام صادقه. ما ابا نداریم، بالاخره به آیه اولی الامر شما یجب علیکم اطاعت این شخص، و خود امام صادق هم وجوب اطاعتش از قبل خداست، پیغمبرم از طرف خداست. این که ما نمیتونیم بگیم مالک اشتر ولی امر مسلمین در مصر نیست، ولی امرشون بود، ولایت داشت، امام هم ازش تعبیر میکنن، امام صادق به اون کسی که امام حج بود، امیر حج فرمود صرف ان الامام لا یخف، در روایت خصال دارد ان کل سائسن امامون، هر سائسن، حتی امام کفر هم امامه، متعه امام باطله، قاتل و ائمه الکفر. بنابراین این خشکی است که دیگه حالا بعضی بکنیم که نه این اولی الامر یعنی 12 امام و دیگه غیرش، نه، این اولی الامر نه به اون جلو گشادی که هر کس تسلط پیدا کرد، چون اون حق امر نداره، اون صاحب امر نی، اون قاسبه، و نه اینکه فقط 12 امام بدیه یا 13 نداره، نه، یعنی اون کسی که حق فرمان داره. حالا کی حق فرمان داره؟ پیغمبر حق فرمان داشت در زمان خودش، 12 امام هم حق فرمان داشتن و حق اونا بود، دیگران حق نداشتن. انتخابشون هم بیجا بود. بعدش هم هر کسی که مطابق موازینی که ما برای حاکم ذکر کردیم انتخاب شد، در حقیقت خدا و امام صادق امضا کرده امامت اینو، پس این میشه صاحب امر، میشه حق دارای فرمان، وقت اطاعتش لازمه. علی حال این آیه شریفه دلالت دارد که اون کسی که امام مسلمین و حاکم مسلمین است، چون صاحب امر است، حق فرمان دارد، باید اطاعتش کرد. لا یتم الامر والحکم الا به اطاعت. این خلاصه یه دلیل. قال الله تعالی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. حالا ما دیگه بخوام اینجا مفصل تر بگیم، و بحث لطیفی است، ولی لابد آقایون با اون چیزایی که ما در ظرف دو سه سال راجع به حکومت و اینا گفتیم، مقصد من برشون معلوم شد که یه چیز بین گفتیم، و روایات این منافات با روایات هم ندارد. روایات حصرش حصر اضافی است. امام صادق میخواد بفرماد منصور دوانیقی قاسب، حق عام نداره، همینجور هم هست، حق عام نداره، و تا دوازده امام هستن در زمان ظهور ائمه حق عام مال اوناست، ولا یجوز و لعهد مخالفتشون، و اصلا امام نی اون کسی که بیشه لا امامت له ولا امر له ولا حکم له. چنونچه اگر چنونچه در زمان غیبتم یه فقیه عادلی را مسلمین انتخاب کردند و سار اماما للمسلمین، چه حق ندارد مخالفت کنه؟ هر کس مخالفت بکنه و برخلاف او امر بده، لا امر له لا حکم له. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.